بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد فضل‌الله، 8 اردیبهشت 1400.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات البحر و اکرمنی به نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین. خب، یک حدیث جالب انسان شناختی و همینطور جامعه شناختی می فرمان در قالب یک پرهیز، به نظر نمی رسه ابتداعا پرهیز اخلاقی باشه، ولی خب جنبه‌های اخلاقی هم میتونه پیدا کنه. قال الامام علی علیه السلام: احذروا صولة الكريم اذا جاء واللئيم اذا شبع. های دشتی رحمت الله علیه اینجوری ترجمه کرده: از یورش انسان بزرگوار به هنگام گرسنگی و از تهاجم انسان پست به هنگام سیری بپرهیز. اینطوری ترجمه فرمودن. سنت همون در واقع سیطر است. فرمان از سیطره انسان بزرگوار هنگامی که گرسنه است و از سیطره انسان پست هنگامی که شکم سیر هستش ببرید. انسان بزرگوار اگر سیر باشه، صولت او صولت نگران کننده ای نیست. اما انسان پست اگر سیر باشه پستی میکنه. انسان کریم اگر سیر باشه کرامت نشون میده. ولی خب البته انسان کریم و بزرگوار اگر گرسنه نگه دارید، اگر گرسنه باشه، اون معلوم نیستش دیگه. به اصطلاح اگر به اقتداراتی دست پیدا بکنه معلوم نیستش که چه خواهد کرد انسان کریم. ولی خب اگر این گرسنگی برطرف بشه از خودش کرامت و بزرگی نشون. جالبه که رفتار متناقضی دارد این دو طبع و این دو خصلت. کریم و لئیم در دو جایگاه رفتارهای مشابه امکان داره نشون میدن. اون موقعی که گرسنه است، این یکی موقعی که سیره. خب می فرمان که ازش بپرهیز. خب این یک توصیه بپرهیز اگر دارن میگن، یک توصیه دیگر هم تو دل خودش داره، اون هم این که تو این سمت نکش اینها رو، کریمان رو به سمت گرسنگی نکش و لئیمان رو به سمت سیری نکش. فکر نکن اگر انسان ها همشون اگه سیر بشن چیز خوبی میشه و این هم در اون انسان های کریم هم که اگر سیر بشن اتفاق خوبی افتده، انسان های لعین اگر سیر بشن اتفاق بدی میفته. صلوات محمد به خدا. مادر
آجا ما توی جامعهش هم میگفتی چه شکل میشه؟ از نگاه اداره جامعه چه شکل میشه؟
بله
از نگاه اداره جامعه این حدیث رو بخواییم ببینیم چه شکل میشه؟
تقریبا این عرض آخری که داشتن به اون نزدیک میشد دیگه. این که از اون بخش دوم بیشتر شروع میشه شروع کرد که در واقع ایجاد رفاه، فکر نکنید که همیشه یه وضع مطلوبی برای حیات بشر درست میکنه. خیلی انسان های لعین اگر که برشون رفاه ایجاد بکنی برخلاف توقعی که تو داری، مردم چی میگن؟ میگن که اگر با دست بهش قضا بدی دستت هم میخوره. چی میگن؟ یه همچی چیزی میگن. بله این اینجا باید یه خورده با احتیاط حرکت کنیم. اینکه حالا لعیم و کریم به چیست؟ آیا منظور بی فرهنگ با فرهنگ؟ بله؟
توی جامعه اسلامی لعیم فرض داره؟
طبیعت دیگه، یه طبیعت پست. چرا؟ مسلمانه ولی خب طبع پستی داره. اصلا بعضی ها خب آیا اینکه او رو میشه تغییر داد و او رو با بزرگواری اونس داد و به اصطلاح با بزرگواری او رو تغذیه کرد، این به جای خودش این احتمالا نظر مثبت باشه. اما اینکه الان مثلا میبینید یه طائفه ای، حتی گاهی یه طائفه میبینید خلقیات لقمی دارن، خلقیات پستی دارن. این رو باید حتما در نظر گرفت که اینها رو اگر برخوردار بکنید رفتار مطلوبی از خودشون نشون نمیده. خیلی نکته مهمی هستش. خب ما در حقیقت جسم، یعنی در مبحثی که حقیقت جسم رو میخواست بحث بکنه قرار داشتیم، اندیشه ها و دیدگاه و آراء هفتگانه ای مطرح شد. اول اول متعلق به متکلمین بود که خیلی عجله انتهای جلسه گذشته تقریر شد. من این رو سریع مرور کنم و اقوال بعدی رو هم با هم دیگه بخونم. اما القول الاول المنصوب در متکلمین و انم جسمه مرکبون من اجزا ان لا تتجزا اصلا. تمر آلت القطاعه على فواصل الاجزا و هی متناهیه. خب نظر متکلمین این بود که اجسام مشهود و محسوس بالاخره یک پارچه دارن به نظر میرسن، ولی خب ذرات بسیار ریزی دارن که به اینها جزء لا تجزا گفته میشه، یا تعبیر جوهر فرد هم به کار میره که حالا این من در جلوتر من توضیح میده. این چند تا ویژگی داره جسم از نظر ایشون، چند تا ویژگی داره این جواهر فرد، چند تا ویژگی دارن یکیش این که دارای وضع اند، وضع هم به صورت فردی قابل قرائت، هم به صورت قیاس علل غیر. به صورت فردی وضع یعنی این که شما بالاخره بالا و پایین و چپ و راست معلوم باشه و به لحاظ در موقعیت هم یعنی مختصاتت معلوم باشه. وضع از شبت این ذرات دارای وزن، یعنی این ذره اینجاست و اونجا برای اوست، این ذره اینجوریه وایستاده و اینجوری وایستادن موقف اوست، یه ویژگیشونه. یه ویژگی دیگه هم اینه که مطلقا قابل انقسام نیست. یه ویژگی دیگه هم اینه که متناهی هم از نظر ایشون اینجوری میفهمم. یه نظر، یه ویژگی دیگه هم، حالا اینا بعضی اختلاف نظر هست تو شمردن این ویژگی ها، بعضن بین به اصطلاح صاحب نظران اختلاف نظر هست. یه ویژگی دیگه هم اینه که فاقد حجمه، هرچند دارای وزنه. یه ویژگی دیگه هم اینه که جوهره، عرض نیست. و یک ویژگی دیگه هم اینه که همینطوری که گفته شد جزء بالقوه است. اگه جزء بالفعل بود اتصال دیگه مخدوش میشد. خب از شبت غیر قابل انقسامه به این معنا که این جزءه ها، نه جسم، جسم اجزایی داره به صورت بالفعل این اجزا رو نداره، ولی واقعا متشکل از این اجزاست. الان منقسم به این اجزا نیست ولی متشکل از این اجزاست. این اجزا با هم دیگه یک واحد متصل رو تشکیل دادن، همونطوری که حس ما داره درک میکنه، واحد متصل رو تشکیل. ولی شما اگر بخوایی تقسیم بکنی میتونی این واحد رو تقسیم بکنی، و اگر تقسیم بکنی چه اتفاق میفته؟ اگر تقسیم بکنی از بین این اجزا الهیت تجزا تقسیم شما میگذره. خب این چند تا ویژگی، درسته؟ پنج تا یا شش تا ویژگی عرض کردم خدمتتون. خب این ویژگی دوم، اما ویژگی سوم هم که اینها نامتناهی نیست، اینکه همینطوری هی بتونی تقسیم بکنی، بتونی هی به صلاح ببردی با حالت قطعه و بری جلو، برش بزنی بری جلو، این هم این صورت نیست، محدود متناهی است. خب فاقد حجم طبیعتاً فاقد حجم، هرچند که تو مثلا نوع انتقادی که مرحوم علامه میکنه به نظر میرسه که مثلا سخن ایشون اینها نسبت به فاقد حجم بودن انگار ساکته، چون ایشون میگه اگر اینها فاقد حجم میدونید اینطور، اگر دارای حجم میدونید اونطور. ولی به نظر میرسه که نه، اینا دارن اعلام میکنن که فاقد حجمه ولی دارای وزنه. وزن چیه؟ از عزیزان
وزن
یه نظر اینجا میدن، وزن چیه؟ حجم نه ولی وزنه. وزن جزء اعرازه. دوستان میتونن چیزی توضیح بدن؟ نمیشه.
جزء اعراض اعراضی که شمرده شده که نیست، داشت برگشتش بدیم به یکی از اعراض موجود، اما خودش جزء اعراض ناگهانی که ما ذکر میکنیم نیست.
چی هست اصلا وزن؟
بعد فیزیکی میگن که آجا این کششی که بین اجسام مختلف وجود داره.
از قسم دیگه باید مطرح باشه تا وضع رو ما برای این اصطلاح جسم الف قائل بشیم.
آره بین دو تا شیء معنا پیدا میکنه وضع.
وضع اینجوریه. پس شعر چیه؟
سختش نه؟
تون جواب بدی دختمون کمه.
من به نظرم هم
برادران مجازی
فرقی بین این دو تا نمیدونم.
آه چه وزن و جن یکی هم از نظر شما.
به نظر
خوب شما همه چیز ساده میکنید و این همه کتاب نوشته نمیشه. وزن و جن با هم دیگه چه فرقی دارن؟
احتمالا جرم در اینه که مستقلن به شی نگاه کنیم. آجا
جرم تو چپایی
بله بله آقای امیری اینجا یه توضیح خوبی نوشتن که شما نمیبینید. جرم و وزن با هم دیگه متفاوتن، جرم و وزن با هم متناسب هستند ولی برابر نیست. در کاربردهای روزمره جرم رو همون وزن میشناسن ولی توی فیزیک نجوم و مهندسی وزن تعریف وزن اینجا گفتن به نیروی گرانش وارد شده بر اجسام گفته میشه. حالا این نیرو از کجا داریم میاد و اینا فرض کنیم حالا ما کاری نداریم. ولی خب اونی که معلومه اینه که یه نیروی به این جسم وارد میشه به این میگن وزن. خب جرم چیه؟ جرم مقدار ماده است که حرف مبهمیه ولی مقدار ماده که به یه رفت خیلی وسیقی به چیز داره، به وزن داره. منظور اندو
برای که دارم تایب میکنم خواه صدا میرم
صدای من داری؟
الان برای
خدا خیر بده به این مخابرات هی چپ و راست پیام های تبلیغاتی میفرست. ما تو ارتباط اینترنتیمون هی چون پیام موقعی که میاد قطع میشه چیز اینترنت، ما تو ارتباط اینترنتیمون همینطوری هی دچار مشکل میشه. خب این پس از الان پس صدای من در دارید، تصویر رو هم دارید دیگه ها؟ بله بله. جرم مقدار ماده است با وزن فرق. به تعبیری جرم یک نگاه فی نفسه است، وزن درسته توی جسم مشاهده میشه ولی یک حال فی غیره داره، یعنی یه چیز دیگری داره او رو میکشه. خاطر همین یه حالی در او ایجاد شده که بهش وزن گفته میشه، نیروی گرانش. خب اینا معتقدن که جسم چیز نداره، اصطلاح حجم نداره ولی نه عزمخان این اجزاء الایت اجزاء حجم ندارند ولی وزن و جرم دارند. خب این هم نکته بعدی، نکته پنجم هم این که اینها رو جوهر میدونند و مثل نقطه نمیدونن که عرضه، یعنی حالت یک چیز دیگه نیستن، خودشون برای خودشون موجودن، یعنی همون جوهر فرد، همون جوهر فرد.
خب
این به اصطلاح کوچکترین جزء این حقیقت جوهری که اسمش جسمه، کوچکترین جزء یک حقیقت جوهری هستن.
صورت صورت ندارن دیگه.
بله
با این تفاصیل این اجزا صورت ندارن دیگه.
بله ببینید درباره این نکته اینجا خاموشن، یعنی توی این دیدگاه توی این نکته خاموشه که آیا مثلا صورت دارن یا ندارن و اینها، درباره این خاموش. نگاه فیزیکاله در واقع اینجا یه نکته یه به اصطلاح فلسفی هم داره مطرح میشه. خب اینم پس از این، اما نکته آخر همین بودش که این اتصال واقعی است و اینا اجزای بالفعل نیستن، اجزای بالقوه هستن. تفیه ان الجزء المفروض اشکالی که میکنه اینه که میگه که این جزئی رو که فرض کردید اگر حجم داره پس این طرف و اون طرف داره و قابل تقسیمه، این طرف و اون طرف شما یه وسطی پیدا میکنید چاقو رو وسطش میذارید. اگر هم نمیشه تقسیم خارجی کرد وهمی تقسیمش میکنید، اگر هم نمیشه وهمی تقسیمش کرد عقلی که تقسیم میتونیم بکنیم. تفاوت تقسیم وهمی و عقلی چیه؟ تو تقسیم وهمی دیروزم گفتیم شما این جزئه رو تصور میکنید در اون ریسترین حالت که داره، خود اون جزء رو تصور میکنید بعد میگید ببین اینه اینجوری میشه برش داد. اما توی انقسام عقلی نیاز نیست جزء رو تصور بکنه، میگه که ببینید تعریف این جزء مشخص، امتداد داره دیگه، امتداد ملازمه با چیزه، ملازمه با قابلیت انقسامه. امتداد نقطه الف و نقطه ب داره و یک وسطی. خب این امتداد قابلیت تقسیم رو میاره. این اگر دارای حجم باشه که خب امتداد داره و قابل انقسام عقلی حد اول هست، و اگر دارای حجم نباشه شما انبوهی از چیزهایی که حجم ندارن کنار هم گذاشتید چجوری میخوای صاحب حجم بشید؟ این پس اشکال اول بکنم. اینو خوندیم ها، تا اینجا درمز که خوندیم نجزن محفوظ امکان ازا حجم امکان لهو جانبون غیر جانبون به ضروره فیجری فیه نقص آمال عقلی و این لم یمکن تقسیمه خارجن بلا رحمن به نهایت سقره خوب باشه. این لم یکن لهو حجمون امتنه ان یحصل من اجتماعهی مع غیرهی جسمون زو حجمه. این پس اشکال اولی که به این دیدگاه وارد میشه. اما اشکال دوم بعیزن به نفرز جز ان لا یتجزا بین جز این کذالک. خب اگر که این طوری که شما میفرمایید ما باید فرض بتونیم بکنیم، ما میتونیم فرض بکنیم که بین دو تا جزء یه جزئی دیگه هم هستش. خب حالا الان سه تا جزء ما اینجا داریم، جزء یک و جزء سه، این طرف و اون طرف جزء چیز قرار دارن، جزء دو قرار دارن. فاین کان یک جزء مماست طرفین انقسمن. اگر این که این داره از طرفین داره چیز میشه، داره محدود میشه، این در این صورت تقسیم قابل تقسیم خواهد بود. چرا؟ چون این جزء وسط داره دو طرف داره میشه، داره دو طرف داره میشه. خب یکیش جزء یکه، یکیش یه طرفش جزء سه هستش، داره دو طرف میشه. فعین کلا من طرفین یلقا منه غیر ما یلقاه الاخر. دو طرف داره که جزء سه از یه طرف اومده به این برخورد کرده، التقا کرده و جزء یک هم از یه طرف دیگه دو طرف پیدا میکنه. اگه دو طرف پیدا میکنه یه دو دارید اینجا وسطش میتونید چیز بکنید، تقسیمش کنید. و این لم یحجز المماسطه ما استوا وجود الوسط و عدم و مثله کل وسط مفروض. میگه که اگر که اینطوری نباشه که از این طرف و از اون طرف توسط اینها احاطه شده این دو جزء، اگر اینطوری باشه خب بود و نبود وسط با هم دیگه فرق نمی کنن که بود و نبود وسط. این دو تا جزء اینطوری نیستش که به خاطر این جزئی که این وسطه، خب این جزء و این جزء از هم دیگه جدا هستن، این از این طرف جزء با وسطیه در تماس و اون یکی هم از اون طرف جزء با این وسطیه تماسه. میگه که نه این طرف و اون طرف نداره. میگه خب بس بود و نبود این جزء که فرق، اون وسط جزء وسط که فرق نمی کنه. و نه این اصلا هیچ وسطی، هر وسطی رو فرض بکنه دیگه بود و نبودش فرق نمی کنه. پس این دو تا جزئی که می گفتید وسطی داره، پس حاجبی اصلا نیست دیگه. این حرف حرف بی خودیه. خب یعنی چی آخه؟ شما یه مش اجزا رو دارید ردیف می کنید، بعد میگید که اصلا مهم نیستش که این اجزایی که ردیف کردید، مثلا این دو، این سه، این چهار، این پنج و اینها که باشه یه چیز اسم داریم شکل میدیم. این هم اشکال دو. اشکال سه رو هم که دیگه از آن ریاضی که پرداخته از بیرون بگم، میگه شما دو تا چیز رو در نظر بگیرید، دو تا جزء یک و دوی رو در نظر بگیرید که اینا با هم دیگه التقا دارن. خب حالا اگر یه جزء سوم رو بیارید بذارید، نه هر سه تاشون هم جزء الهیت هست، جزء سوم رو شما باید بردارید بیارید بذارید به اصطلاح روی این دوتا. اگر همه این جزء سه یا بعضی از جزء سه همه الف و ب رو به اصطلاح شامل بشه، در اون صورت قطعا تجزیه شده. چرا؟ چون عرف و به غیر هم دیگه هستن و این دوتا جانب پیدا میکنه، قطعا تجزیه شده چون غیرونه این دوتا رو ما پذیرفتیم. اگر همه این جه اگر همه این جزء جزء سوم همه الف رو یا فقط همه ب رو در بر بگیره، یعنی همه یک رو یا همه دو رو در بر بگیره، در این صورت نمیتونیم بگیم که، یعنی اینو در بر میگیره اون یکی در بر نمیگیره، نمیتونیم بگیم این رو نقطه تلاقی این دوتا اومده و این دوتا چون پیش فرض اینجوری دارن میگیرن که الف و ب با هم دیگه التقا کردن و جیم روی نقطه تلاقی اینها میاد باهاشون برخورد میکنه، یا هر دو رو شامل میشه در اون صورت حتما قابل انقسامشون دو تان اینا، یا اینکه یکی رو شامل میشه یکی رو شامل نمیشه که خلاف فرض میشه، فرض اینه که در نقطه تلاقی این دو تاست و این هم به اصطلاح این فرض هم قابل قبول نیست. و یا اینکه بعضی از اون با قسمتی از الف و قسمتی از ب تماس داشته باشه، در این صورت هم باز دو مرتبه جیم منقسم شده. چرا؟ چون منقسم میشه به بخشی که در تماس با این چیزاست، این دوتا جزء الف و ب یا یک و دو، و به بخشی که قابل در تماس نیستش. خلاصه نهایتاً میگه که شما اگر دو سه تا جزء قائل بشید، با توجه به این که سه تا جزء قائل هستید، میشه نشون داد که این اجزا نمیتونن چیز باشن، نمیتونن قابل انقسام نباشن. این اجزا یک جانبینی نشون میدن که یا دو پارگی نشون میدن که زمینه چیز رو تقسیم رو فراهم میکنه. وقد اوردو فی بطلان جزء الذی لا یتجزا وجوها من البراهین و هی کثیرتون مذکورتون فی کتبه. خب این شد قول اول که به طور خلاصه این بود که یک واحده سل دارای اجزا به قوه است، اما این اجزا قابل تجزیه‌ای نیستن. البته این اجزایی که قابل تجزیه نیستن متناهی هستن، این نظر متکلمین بود. یکی از متکلمین هم به نام نظام، متکلم معتزلی، او هم یه نظر دیگری داره که خیلی شبیه این نظره و تفاوتی هم داره که به خاطر همین تفاوتش یه مقداری مبهم شده، این نظر مبهمی شده. و همچی و اما القول الثانی المنسوب بلن نظام و هو ان الجسم مرکب من اجزاء لا تتجزا خب مثل هم قبله غیر متناهیه. خب اجزایی که تجزیه نمی شود و این اجزا نامتناهی هستن به اصطلاح، برخلاف قول اول که می گفتش که این اجزا متناهی هن. یعنی تقسیم که بکنید دیگه نهایتا یه جایی وای میسته، یه جایی تمام میشه. فیرد و علیه ما یرد و علی قول اول مضافن الى. خب اون اشکالاتی که به قول اول وارد می شد، خب اون که اینجا وارد خواهد شد. اما این عقیده آخری که اینها اضافه کردن که این به سود این تعداد نامتناهی دارن مضافن الى ان عدم تناهی الاجزا علی تقدیر کنها ذوات حجمن یوجب کون جسم المتکون من اجتماعها غیر متناهی الحجم به ضروره و ضرورت ادفع. میگه که حالا اگر شما این اجزا رو بی نهایت دونستید و اگر این اجزا رو دارای حجم دونستید، در اون صورت جسمی که از این اجزا دارای حجم بی نهایت تشکیل شده نمیتونه جسم محدودی باشه، خود اون جسم یک جسم بی نهایت میشه. که خب اینجا بعضا شاهد میارم که اینجا ببینید معلومه که اون توی قول اول جز ویژگی های این اجزا قائل نیستن که دارای حجم نیست، دارای حجم نیست. خب در حالی که خب مرحوم علامه داره تلاش میکنه هی نشون بده که ببینید امتداد قطعا داره، جانبین داره و فلان اینا، به نظر اینطوری میرسه که تو اون دیدگاه حالا هوا حالا هوای حجم نداشته. خب اشکال این قول هم معلوم شد، خیلی سخت نیست. و اما القول الثالث المنسوب الى زینقراطی است که از حکمای معروف یونان باستان هستش و برحال نام آور دیدگاه های مهمی داشته که حالا شاید خیلی آثاری ازش در دست نیست، ولی دیدگاهش همینطوری نقل شده و معلوم شده که برحال شخصیت اثرگذاری بوده ایشون. ایشون معتقد هستن که بمبل قول سالس المنصوب لازین براتیس و هو انن جسم مرکب من اجزاء صغار صلبه لا تتجزا خارجن و انجاز ان تتجزا وهمن و همن. مرکبان یعنی چی؟ یعنی میگه که من قائل به جزء بالقوه نیستم، اینا رو اجزاء بالفعل میدونن. حالا با یه بالاخره ترفند اینا کنار هم دیگه هستن، ولی اجزاء بالفعل. این اجزاء چگونه هستن؟ میگه اینا صغار صلبند، اینا اجزاء صلبند. خب در باب تجزیهشون چه دامنه ای رو عدم تجزیهشون چه دامنه ای باید بدرسی؟ میگه که خون تجزیه نمیشن، چرا وهمن و عقلن میتونی تجزیه کنی؟ به نظر من این خیلی قول متعادلیه. یعنی اینها این سمی که شما دارید میبینی در واقع اجسامی مبادی این جسم محسوب میشن و اونها این جسم رو تشکیل دادن، اون جوهر متصل و ممتد در جهات ثلاثه رو در واقع از روی این میتونید بردارید. اگه میخواید نقطه شروعش رو ببینید، ببرید روی اون جزء لایت اجزا. خب در واقع جسم از اونجا شروع میشه، نه از اینجا. جسم از اونجا شروع میشه. خب چون اشکال کردن به این نظریه که حالا یه تأملی داره اشکال بکنیم، ففیهن لحاظه الاجزا لا محال جواهر و زوات و حجم فتکون اجسامن زوات و اتصال جوهریه تتعلف و منحل اجسام المحسوسه فالذی یسته تو حاضر قول انه آخونه اجسامن اولیه که مبادی حاضر الاجسام المحسوسه. ایشون میگه که ففیهه، یه ففیهه آورده، ففیهه رو که می آوردن بعدش اشکال مطرح میکنند، میگن این اجزا لا محاله لا بود و ناگزیر اینا جواهر دارای حجمی هستن، پس دارای اتصال جوهری هستن که اجسام محسوسه از اینها تشکیل شده. فراموش نکنیم که زیمقراتیس داره میگه اینا جزء بالفعلند، داره میگه جزء بالفعلند. خب که اجسام محسوسه از این تشکیل شده است که هرچند تقسیم نمی شود، قابل تقسیم نیست، ولی در واقع به وهمن و عقلن میشه تقسیم کرد. این حالا معلوم نیست چجور اشکاله، چون اشکالی که نیستش که، خود تفلی داره میگه دیگه، میگه که درست خارجن تقسیم نمیشه کرد ولی وهمن و عقلن میشه تقسیم کرد. خب این بنده خدا خودش هم قبول کرد میگه جواهر ذات حجمه. خب این بالا شده اشکال اول. الا ان هذا القول لا يتبين به نفی الحیولا و ابطال و ترکب الجسم منها و من صورت جسمیه. اشکال دوم هم یه در واقع منطبه خوردگیریه، میگه که خب این چیزی که شما تا اینجا گفتی، خب نفی حیولا و صورت و اینها که به دست نیامد، که یعنی الان ما وسط این قول شما میتونیم قائل بشیم که جسم مرکب است از ماده و صورت. میشه از طرف جناب زیمقراتیس گفت که خب باشه قائل بشید، من حرفی ندارم، من که ساکتم فقط نسبت به این. پس ایتی اثباتها فی الفصل تالی فیعول الى اثبات صورت الجسمیه للاجسام الاولیه التي هی مبادئ هذه الاجسام المحسوسه و الیها تنتهی بالتجزیه. خب البته ممکن هم هست که نظر این بوده که خب این نظر مثلا چه فرقی داره با نظر ارسطو، خب مثلا این رو بخوام بگم و احتمالا هم جوابش این باشه که خب ارسطو آخه داخل این بحث نمیشه، خیلی وارد این بحث نمیشه، فقط میگه که ماده و صورت و فلان و اینها، اینجوری صحبت میکنه. ولی این که اینا اجزاء مثلا لایق اجزای بالفعل خارجی و اینها رو مثلا ارسطو بیان نمی کنه. این به هر حال اشکالات مقداری چیز نشد، خیلی معلوم نشد. اما نکته خیلی مهمی که هست اینه که اینجا بالاخره داره اون جوهر ممتد داره راه پیدا میکنه. جوهر ممتد این تلقی رو ما باید بتونیم بپذیریم که جسمیت در گره و اون جوهر ممتده. جوهر ممتد حالا یا انقدر یا اجزاء لایتجزای بالفعل جوهر ممتد حالات اینا همشون جوهر ممتد درست میکنن، اما تعریف شما از کجا شروع میشه؟ میگیم از این جزء لایتجزا شروع میشه. قول چهارم جناب شهرستانی در من قول رابع المنصوب الی شهرستانی و حالا قول متصلا واحدا کما فی الحس یقبل القسمت الی اجزاء متناهیه. ایشون دارن میگن که این قول در واحد متصله، این اتصال رو میپذیرن واحد متصله، و منتها نکته‌ای که هست این همطوری که در حس شما مشاهده میکنید این یک واحد متصله ولی قابل تقسیمه تا به اجزاء متناهی قابل تقسیمه و تقسیم شما هم یک جایی به انتها میرسه، تا بی نهایت نمیتونید تقسیمش کنید. ففیه ان لازمه وقوف القسمت العقلیه و هو ضروری و بطلان. خب تا بی نهایت نمیرسیم یعنی یه جایی تقسیم میکنیم، تقسیم یه جا دیگه نمیتونیم تقسیم بکنیم دیگه، اشکال رو ایشون داره مطرح. یه جایی دیگه نمیتونیم تقسیم بکنیم دیگه. خب چرا نمیتونیم تقسیم بکنیم؟ یعنی عقل میگه نمیتونی تقسیم بکنی، چون به نظر میرسه که شما حجم و دربارش حرفی ندارید. عقل میگه دیگه نمیتونی تقسیم بکنی. اگر بگید که لازمهو، اگر لازمه این سخن و این تئوری شما این باشه که هست وقوف قسمت عقلی، که قسمت عقلی رو بخواید متوقفش بکنی، این ضروری و بطلانه با توجه به این توضیحاتی که داده شده. قول پنجم هم قول افلاطونه و اما القول الخامس منصوب الی افلاطون و هو کن الجسم جوهرا بسیطا هو الاتصال الجوهری. افلاطون در واقع منکر ماده است و میگه که ما اینجا صرفا یک صورت جسمیه داریم، یک اتصال جوهری داریم که القابل للقسمه الی غیر النهایه. خب این عقلانیت رو به خرج میده که میگه که این چیزه در واقع یک حقیقت بسیطه. میخواد بگه که این یک حقیقت بسیطه، جسم یک حقیقت بسیطه. خب حقیقت بسیطه چیه؟ میگه جوهره. چه جوهریه؟ میگه که این در واقع صورت جسمی است، ماده نداریم، جوهر بسیط است. اشکالی که میکنه اینه من اکون جسم بسیطم، ففیه من اکون جسم بسیطم لما سعی و وافی که من اثبات الحیولال جسم. میگه که حالا ما دلیل خواهیم آورد، برای شما دلیل میاریم که چرا حیولا، چرا جسم به حیولا احتیاج دارد. ما جسم رو بسیط نمیدانیم. اشکالی که بهش میکنه اینه ما جسم رو بسیط نمیدانیم و اثبات میکنیم که جسم متشکل از هر جسم کوچکی یا بزرگ متشکل است از حیولا و صورت. الان فی کن الاتصال جوهری الذی للجسم هو ما یناله الحس من الاحتمال المحسوس کلاما سیاتی انشاءالله. بعدم میگه که این اتصال، اتصالی که داره گفته میشه، این اتصال رو شما خیلی حسی دارید قرائتش میکنید، ما اتصال رو عقلی داریم قرائتش میکنید. این اتصالی که داره گفته میشه، اتصال جوهری، شما دارید همینی که مشاهده میکنید و اینه دارید فلسفهش میکنید، در حالی که فلسفه این رو نمیگه. اتصال جوهری حقیقت متفاوتیست، نه حقیقت محسوسی. اون اتصال جوهری، خود جوهر و اتصال جوهری یک حقیقت معقوله. خب اینجا یه مقدار معلوم میشه که بحث مهمیه. اینجور از بیدرست دور کردن نظریه فلسفی یه مقداری بحث رو حساس میکنه. خب چلا که موفق و پیروز باشیم. سخنی هم که دوست سنه جلسه هم نگیم کیا تشریف داشتن جلسه شده که موفق و پیروز باشید. از دعا هم فراموش نفرمایید. یا علی التماس دعا.
رفت سر کلاسای آنلاین خوابیدم و اینجا اصلا سرای کلاس آنلاین میشنوم پاور میگیره.
آره، اول کی خونده؟
میشه میگم که اون یه اون سه تا میشه. بعد پس بعد خوبه. اون رو میره.